أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جلسة گذشته و پاری نکات خارج از محتوا و موضوع این دروس رو عرض کردیم از باب این که ضرورت ورود در این بحث رو تبیین کرده باشیم و عرض کردیم که مجموعه دروس با یک سیر مشخصی مطرح خواهد شد و در وهله اول چند نکته رو به عنوان امور تمهیدی و مقدماتی عرض خواهیم کرد. فلسفه این که این امور و مقدماتی رو عرض میکنیم عمدتاً این است که قبل از ورود به بحث از مبادی و قواعد اصولیه و قواعد فقهیه مرتبط با این بحث و پیش از آن که به بررسی فروع فقهیه پرداخته باشیم باید موضوع شناسی کرده باشیم. در واقع این اموری که عرض شد باید در سرآغاز مباحث مطرح بشود. اینها به ما کمک میکنه که موضوع این حصه از بخش این قسم از فقه رو بشناسیم، چون موضوع جدیدی است و قبل از آنی که موضوع شناخته بشه ورود در حکم و بیان فروع به جا نیست، چه اون که موضوع در واقع سهم بزرگی رو در تولید فروع فقهیه داره و درستی نظرات فقهی عموما در هر بخشی در گرو موضوع شناسی است و موضوع شناسی اهمیت فوق العاده در فقه داره. از این جهت ما عرض کردیم 3-4 امر تمهیدی و مقدماتی رو ناچاریم که قبل از اون که به مباحث اصلی که از بخش مباحث مبنایی شروع خواهد شد و سپس وارد خود مسائل و فروع فقهیه این مبحث خواهیم شد اونها رو مطرح کنیم. این امور مقدماتی یکیش فهم خود همین عنوان از تکنولوژی الحیویه است، زیست فناوری، و در ذیل اون هم عنوان جنگ بیولوژیک که یکی از فروع مهم زیست فناوری و تکنولوژی حیوی است. امر اول، الامر الاول، التعرف على عنوان و تراکیب المفتاحیت للمبحث. امر اول شناخت خود همین عنوان است و احیانا ترکیب های کلیدی و واژگان کلیدی، چه به صورت مفرد چه به صورت ترکیبی، که نقش کلیدی دارن در فهم این بحث. این امر اوله که باید توضیح بدیم. عرض کردیم امر دوم هم شناخت ترکیب و عنوان الحرب البیولوژیه است. در کنار توضیح این دو عنوان، ما به ماهیت هر یک از اینها و عرصه هایی که این دو عنوان در اونجا به کار می رود یا به تعبیری قلمرو این دو عنوان و احیانا انواع و اقسام اونها رو هم باید توضیح بدیم. بعد از اون امر دوم توضیح خواهیم داد که اهمیت خود زیست فناوری و عرصه های آن و در ذیل اهمیت اصل مسئله تکنولوژی حیوی و زیست فناوری است، اهمیت فقه این حوزه مهم حیات بشر امروز است. و امر سومی که توضیح خواهیم داد روش ماست. خب ما چگونه به فروع فقهیه این حوزه میتونیم دست پیدا کنیم؟ این حوزه مورد بحث نبوده تا کسانی از سلف مسائل اون رو بیان کرده باشن، ما هم ذیل بیان اون بزرگان بررسی کنیم و اگر نظری داریم عرض بکنیم. خب اینکه مثلا در دروس خارج عرقه رو مبنا قرار میدن، دلیل عمدش و مهمش این است که مرحوم سید فروع رو استقراء و استقصاء کرده تقریبا در هر بابی و مشخص است که چه مسائلی در هر باب مطرحه و فقیه نظر خودش رو در خصوص اون مسائل و فروع طرح میکنه و ارائه میکنه. علت این که فقهای ما مایلند بیشتر به شرح و تعلیق نگاری بپردازند، مثلا فرض شرایع این همه شرح و تعلیقه داره، این است که مرحوم محقق حلی در شرایع به یک طراحی ساختار و ارائه تقریبا استقصایی فروعی دست زده که فقها رو از صرف وقت در این زمینه بی‌نیاز میکنه و در نتیجه فقها میرن سراغ همون فروعی که مرحوم محقق مطرح کرده و رأیشون رو، آراء دیگری رو که ذیل رأیشون مطرح شده مورد بررسی قرار میدن، از میان اونها یکی رو انتخاب میکنن یا رأی جدیدی رو ابداع میکنن و اختراع میکنن. ولیکن در بابی که هنوز پیشینه معرفتی و علمی نداره و کسی وارد بحث راجع به اون نشده، طبعا تولید فروع کار بسیار دشواری است. باید ما یه منطقی رو پیدا کنیم و بر اساس اون منطق فروع اون باب رو تولید کنیم. این جهت ما امر سوم بحث خواهیم کرد تحت عنوان الامر الثالث منهجیت تنسیق بحوث فقه تکنولوژی الحیویه و الحرب البیولوژیه. ما در واقع اون منهج و منطق تولید و صورتبندی مباحث فقه زیست فناوری و جنگ بیولوژیک رو باید توضیح بدیم که چگونه ما بناس به گستره مسائل قابل تر در ذیل این عنوان دست پیدا کنیم. این امور رو به عنوان امور مقدماتی باید لاجرم و لامحاله بحث کنیم. لحاظا من از فضلا و دوستان عزیزی که در این جلسه بحثی مجازی حضور دارن توصیه میکنم یه مقداری حوصله بفرمان که ما بتونیم پاره مقدمات رو عرض کنیم که زمینه برای ورود در مباحث اصلی یعنی فروع فقهیه این عنوان فراهم بشه. اولین امری که از شد باید مطرح کنیم، الامر الاول، التعرف على العنوان و التراکیب المفتاحیه للمبحث. تکنولوژی حیویه، تکنولوژی الحیویه در واقع عنوان شایع تری است ما انتخاب کردیم برای بحث راجع به این مسئله مهم، ولی معادل ها و برابر نهادهای دیگری هم این ترکیب در زبان عربی و در زبانهای دیگر دارد. در واقع تکنولوژی حیوی رو، تکنولوژی حیویه رو از اشکاه به الهندسه الوراثیه تعبیر میکنن، گاه به التقان الحیویه، التقان الحیویه تعبیر میکنن. در واقع همون تکنولوژی رو در زبان عربی تغییر دادن و این واژه التقانه رو ساختن، یا از اون به التقنیه الحیویه تعبیر میکنن، یعنی تکنولوژی رو واژه تکنولوژی رو، تکنولوژی یعنی اون اسم و این لفظ انگلیسی رو تعریف کردن با این عنوان التقنیه الحیویه، و گاه از همین عنوان به بیوتکنولوژی تعبیر میشه و گاه بایوتکنولوژی که البته به اصطلاح و لفظ فرانسوی نزدیکتر این کلمه، یا به تکنولوژی یا بیو، و گاهی گویی ترخیم میکنن میگن بیوتک، در فارسی هم الفن گاهی از این واژه استفاده میکنن. در انگلیسی همین تعبیر بیوتکنولوژی رایج هست و در فارسی هم فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای این تعبیر واژه زیبایی زیست فناوری رو جعل کرده. اینا واژه های معادل و مرادفی است که برای عنوان بحث ما، یعنی التکنولوژی الحیویه، شایعه و به کار می رود. زیست فناوری و همون تکنولوژی الحیویه یک کاربرد محدود و میتونیم بگیم سنتی و تقلیدی داره که به یک قلمرو محدودی اشاره میکنه، یعنی اون کاربرد قدیمی تر و مقدم تری که این واژه داشته یک دایره محدودی رو شامل میشده، چون زیست فناوری چون که به اجمال اشاره کردیم یک پیشینه تاریخی طولانی داره، چون در حقیقت هر گونه مهندسی عناصر زیستی رو ما زیست فناوری میتونیم تعبیر کنیم. لحاظا صورت‌های قدیمی‌تر زیست فناوری که به هزاران سال پیشتر باز می‌گرده در بین بشر رایج بوده. بعضی از مثلا نوع غذاهایی که تولید می‌کرده بشر، مثلا پنیر، مثل ماست، اینها در حقیقت از نوعی زیست فناوری استفاده می‌کرده. اون ماده‌ای که در مخمرهایی که در واقع برای مثلا تهیه خمیر نان یا پنیر یا ماست و امثال اینجور در حوزه تولید ترشی ها و ترشیجات به اصطلاح، در حقیقت از همین زیست فناوری بشر استفاده می کرده. این یک پیشینه تاریخی چند هزار ساله داره این عمل و این در واقع فناوری، ولی خب در عصر ما این فناوری در مراحل مختلف تحولاتی رو تجربه کرده، در یه مرحله متأخر و ما قبل اخیر عمدتاً اطلاق می شده به اون فعالیت هایی که در اون از طریق دستکاری ژن‌ها، ترکیب ژن‌ها به تکثیر موجودات زنده اقدام می شده. موجودات زنده هم که داریم عرض می کنیم شامل هم انسان، هم حیوان، هم نبات می شه، یعنی حیات نباتی هم مشمول این قضیه هست و قلمرو گسترده‌ای زیست فناوری در حوزه زراعت و اصلاح و تعدیل و احیانا ارتقاء نباتات داره. تکثیر در واقع فناورانه موجودات و کائنات زنده، استنساخ احیانا حیوان و نبات، برگرفتن یک سلول و در یک فرایند علمی اون رو بارآوردن و از اون موجود مشابه رو ساختن که اصطلاحاً بهش میگن استنساخ، این رو اراده میکردن. احیاناً بعضی از بیماری هایی رو که با اعمال فرایند زیست فناوری بهبود میبخشیدند، این رو جزء عناصر زیست فناوری و تکنولوژی الحیویه میدانستند و عمدتاً اطلاق میشد به این نوع امور. علاج امراضی که در انسان احیانا یا در حیوان و یا در نبات یا در محیط زیست پیدا میشد برای دفع و رفع این امراض، اون فرایندی رو که اعمال میکردن اون رو زیست فناوری تعبیر میکردن. یا مثلا به تعبیر عربی آن تقنیات از شیفرت الوراثیه، همینی که بیشتر ما در زبان رایج از اون به دی ان ای تعبیر میکنیم و در عربی بهش تقنیات از شیفره الوراثیه تعبیر میکنن، یا گاهی از اون به الماده الوراثیه یا الرمز الجینی، کد ژنتیکی هر موجود زنده از جمله انسان تعبیر میشه. این که در شناسایی مثلا فرض کنید که افراد میگن که دی ان ای او رو آزمایش کنیم، بررسی کنیم، یعنی کد ژنتیکی او رو بشناسیم و رمز ژنی او رو کشف کنیم و ببینیم که مثلا فرض کنید که این دستی که قطع شده مال این بدن است و این جسم آیا مال فلان شخص است. این هم باز بخشی از در واقع زیست فناوری و تکنولوژی الحیویه در دوره متأخر قلمداد شده. به نتیجه تعریف رو بر اساس این موضوعات ارائه می کردن، ولی الان چون قلمرو به این حوزه معرفتی و علمی و عملی بسیار بسیار وسیع شده، دیگه به موضوعات خصوصا اشاره نمی شه، به موضوعات محدود، چون قلمرو و عرصه های کاربرد زیست فناوری بسیار بسیار گسترده تر از آن شده است که بتوان عرصه های اون رو بر اساس این مسائل به تعبیری عرصه ها اون رو تعریف کرد. من با مراجعه به مقالاتی که کم و بیش در این زمینه اهل فن نوشتن این تعریف رو تنظیم کردم که عرض میکنم، عبارت رو عرض میکنم بعد توضیح میدم. کل تطبیقات التکنولوژی التي تستخدم الكائنات الحيه او مشتقاتها لانتاج و تعديل في مختلف مجالات الحياه لاغراض صحيه و طبيه او صيدلانيه و دوائيه او زراعيه و غذائيه او بيئيه و امنيه او عسکریت و دفاعیت و مشاکل. این جمله بلند رو من در تعریف زیست فناوری بر اساس توضیحاتی که در مقالات علمی مرتبط با این موضوع ارائه شده تنظیم کردم. در واقع زیست فناوری عبارت از هر گونه عملیات و فرایندی که فرایند فناورانه‌ای که سعی می‌کند موجودات زنده و موجودات متعلق و مشتق به عناصر زنده، مشتقات موجودات زنده رو برای تولید یا اصلاح و تعدیل و ارتقا انجام بشود در عرصه‌های مختلف حیات و در زمینه‌های مختلف که حالا بعداً عرصه‌های مختلفی که زیست فناوری در اونجاها به کار میره و اون عرصه‌ها میشه بسترهای بحث‌های فقهی. یعنی ما باید احکام اون کاربرد زیست فناوری در اون عرصه‌ها رو مشخص کنیم و بیان کنیم در مختلف مجالات حیات با اهداف گوناگون، گاه با هدف بهداشتی و درمانی، گاه با هدف تولید دارو، گاه با هدف اصلاح زراعت و گیاهان و درختان، گاهی با هدف اصلاح ارتقا یا تولید نوعی غذا، یا با هدف اصلاح و حفاظت محیط زیست، یا با هدف با اهداف امنیتی، یا با اهداف نظامی و دفاعی این فرایند انجام میشه. این در واقع میشه تعریف جامع و وسیع زیست فناوری. کل التطبیقات التکنولوژیه التي تستخدم الكائنات الحیه او مشتقاتها لانتاج و تعدیل فی مختلف مجالات الحیات لاغراض صحیه و طبیه او صیدلانیه و دوائیه او زراعیه و قضائیه او بیئیه و امنیه او عسکریه و دفاعیه و مشاکل. مجموعه اعمال و کاربست این فرایند زیست فناورانه البته در همه عرصه ها و زمینه ها و در همه مراحل فرایند کاربرد از جنس زیست شناسی است، از جنس به اصطلاح مطالعه ژن و مواجهه با ژن هاست، ولیکن به شیوه مهندسی. لذا این حوزه معرفتی، این قلمرو در واقع دو آبشخور داره، یک آبشخور زیست شناسانه داره و یک آبشخور مهندسی داره، هندسی داره. به همین جهت است که دومین تعبیری که از این عنوان میشه بعد از و شایع‌ترین تعبیر بعد از این تعبیر اول تکنولوژی الحیویه، تعبیر الهندسه الوراثیه است در عربی. در واقع کلمه هندسه ریشه فارسی داره، همون اندازه فارسی است که عرب ها اون رو معرب کردن و ازش واژه هندسه رو ساختن و از اون هم مشتقات دیگری رو به وجود آوردن و کلمه مهندس رو ازش پدید آوردن. اندازه است، ولی خب به اصطلاح تهندس و هندسه در واقع هندسه پذیری یا هندسه دادی، ایجاد هندسه در حوزه وراثت و ژن‌ها، مشخصات و رموز زیستی هر موجود. در نتیجه ترکیب الهندسه الوراثیه ترکیب به لحاظ شیوع دومی است که در این زمینه به کار میره، بعدم سایر ترکیب‌هایی که به اونها اشاره شد. در مجموع این حوزه علمی به اقسامی تقسیم شده و اشکال مختلف میشه این حوزه معرفتی رو تقسیم کرد. میشود صورت کلی تا حدی این تقسیم رو انجام داد که شایع هست. مجموعاً زیست فناوری رو و تکنولوژی الحیویه رو به چهار بخش کلی تقسیم کردن و به اعتبار حوزه هر یک از این حوزه ها و رنگ هر یک از این حوزه ها اسم هر بخش رو و هر حوزه رو به رنگ اون نامگذاری کردن. مثلا یک حوزه، حوزه تکنولوژی الحیویت الحمراء، زیست فناوری به اصطلاح سرخ قرمز، این عنوان رو به زیست فناوری هایی که در حوزه طب صورت میبنده اطلاق میکنن، اونجایی که در واقع اطبا با مهندسی وراثی و ژنی سعی میکنن به معالجه امراض بپردازن و یا داروهایی رو تولید کنن که بله عرض کردیم که زیست فناوری رو به اشکال مختلف میشود دستبندی و طبقه‌بندی کرد. با خودمون به جهت این که بتونیم فصول لازم رو برای دستبندی فروع فقهیه به دست بیاریم و مشخص بکنیم، یک دستبندی تفصیلی تری رو عرض خواهیم کرد. ولی تقسیم شایعی که بین اهل فن رایج هست رو عرض کنم و اون این است که مجموعه مباحث زیست فناوری رو به چهار گروه و چهار بخش تقسیم میکنن بر اساس این که این فرایند زیست فناورانه، اعمال فرایند زیست فناورانه در چه حوزه و قلمروی به کار می رود و با توجه به خصوصیت در واقع لونی اون قلمرو بر اساس رنگ ها عنوان گذاری شده اقسام. زیست فناوری سرخ تکنولوژی الحیویت الحمراء، یک قسمت این رو اطلاق میکنن به اون دسته از فرایندهای زیست فناورانه که مربوط میشه به امور طبی، امور بهداشتی و درمانی و تولید دارو و درمان امراض. این به اعتبار این است که در معالجات با خون و عنصر خون سر و کار بیشتری هست، ظاهرا به اعتبار این جهت این قسمت رو عنوانش رو گذاشتن به اصطلاح زیست فناوری سرخ یا تکنولوژی الحیویت الحمراء. قسم دوم تحت عنوان تکنولوژی الحیویت الخضراء تعبیر میشه زیست فناوری سبز، که مربوط میشه به حوزه زراعت و اصلاح نباتات و اشجار و در ذیل اون به مسائل مربوط به در واقع اصلاحات غذایی و توسعه و تکثیر غذا، در واقع زیست فرایندهای طی شده در حوزه زراعت، نباتات، اشجار و احیاناً سموم، احیاناً کودها و نیز تولید غذا. این قسمت رو که دامنه گسترده‌ای هم امروز داره به زیست فناوری سبز تعبیر میکنن تکنولوژی الحیویه، این هم قسم دومه. قسم سوم رو ازش به تکنولوژی الحیویت البیضاء تعبیر میشه، زیست فناوری سفید. این حوزه رو، این عنوان رو به اون حوزه‌ای اطلاق میکنن که به مسائل صنعتی مربوط میشه، اون دسته از فرایندهای زیست فناورانه‌ای که در قلمرو صنعت به کار میره. در مسائل مربوط به مثلا فرض فرمید که درمان پوست در حوزه در واقع موادی که در اونها تغییرات ایجاد میشه، ولی با کاربرد در واقع فرایند زیست فناورانه و مهندسی ژن‌ها و عناصر زیستی. این هم قسم سوم. قسم چهارم تحت عنوان تکنولوژی الحیویت زرقا در واقع اون زیست فناوری در فارسی ظاهراً به آبی تعبیر میشه، رنگ آبی، که مربوط میشه به اون دسته از فرایندهای زیست فناورانه‌ای که در خصوص دریاها انجام میشه، اون تکنولوژی ها و فنونی که برای بیولوژی دریایی و عملیات دریایی و موجودات دریایی اعمال میشه، که خب باز اون هم یک قلمرو بسیار گسترده‌ای رو تشکیل میده. این اجمالاً تبیین عنوان تکنولوژی الحیویه و اشاره به اقسام چهارگانه شایع اون. در مورد عنوان الحرب البیولوژی هم توضیحات بیشتری می شود داد. من اجمالا اشاره می کنم در واقع دستکاری هایی که در عناصر زیستی ژن‌ها مولکول‌ها انجام می پذیره و موجوداتی تولید میشه و توسعه پیدا میکنه و با جهتگیری مورد هدایت قرار میگیره، به کار میره که برای لطمه زدن و ضربه زدن به دشمنه. از این حوزه به الحرب البیولوژیه یا مرادفهای اون الحرب الجرثومیه یا الحرب المیکروبیه تعبیر میشه، که در فارسی هم جنگ ژنتیک یا جنگ میکروبی و این واژه ها به عنوان معادل به کار می رود. این در واقع می توان گفت که یکی از و بلکه حسب تلقی بسیاری تنها شیوه و نحوه جنگی است که بشر به اون دست یافته، و هرچند که این ظرفیت و این امکان در اختیار قدرت‌های مستکبر و ضد بشری معاصر ماست، ولی پیشرفته ترین شیوه جنگاوری است. سلاح‌هایی که با طی فرایندهای زیست فناورانه تولید میشه پیشرفته ترین سلاح‌ها قلمداد میشه. به هر حال در روزگار ما فناوری نظامی و صنایع نظامی و دفاعی پیشرفت‌های بسیاری کرده، از سلاح‌های موشکی، صاروخی، در واقع آلات حربیه صاروخی، نوعی هسته‌ای، الکیمیاوی، سلاح‌های شیمیایی و البیولوژی، سلاح‌های بیولوژیک. اینها در واقع سلاح‌های مدرن و پیشرفته است که متأسفانه به دست بشر افتاده و غالبا به دست کسانی و قدرت‌ها و نظام‌هایی که رفتار و نقش ضد بشری در حیات کنونی بشر و بشر معاصر ایفا می‌کنند. الان تصور عمومی این است که پیشرفته ترین سلاح ها سلاح های بیولوژیک هست، که این البته که تا کنون تعبیر درستی و تلقی صحیحی بوده، ولی اخیراً بشر مدعی رفته سراغ یک سلاح جدیدتری که اون الان داره به مسابه آخرین و واپسین و جدیدترین سلاح و کاربرد اون به عنوان پیشرفته ترین شیوه جنگاوری و جنگ قلمداد میشه و اون جنگ بر اساس علوم شناختی است. در واقع بر از شیوه تصرف در ذهن انسان و تصورات انسان، انسان رو مدیریت میکنند و دشمن رو مدیریت میکنند و به دشمن ضربه میزنند. الان این قضیه اشاعه کرونا و بیماری کووید 19 حسب نظر بعضی از کارشناسان و به استناد پاره قرائن که کمان نیستن، از نوع جنگ بیولوژیک تلقی شده، در لااقل به عنوان یکی از قرائت‌هایی که در تحلیل واقعیت این پدیده مطرح است در واقع اینه. و در این حال یکی از مسائلی هم که جدیداً پیش آمده و اون رو بشر ستمگر و قدرت‌های غالب، کانون‌های قدرت جهانی امروز به کار می‌برند و مورد توجه داره قرار می‌گیره، جنگ مبتنی بر تصرف در ذهن و تصورات حریف و خصم که بر اساس علوم شناختی به وجود میاد. و برای همین قضیه هم باز به عنوان دست کم یک قرائت از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی میتوان اینو مثال زد که یک تحلیل هم بر اساس قرائنی که این تحلیل رو هم تایید میکنه، این رو نوعی جنگ امریکایی ها علیه ایران بر اساس علوم شناختی میتوان تفسیر کرد. و در نتیجه میشود گفت که هرچند که جنگ بیولوژیک یک شیوه جنگاوری و نظامیگری پیشرفته و پیشرفته ترین شیوه ها قلم داد میشود هنوز، اما یک شیوه جدید هم داره بروز و ظهور پیدا میکنه و به عرصه میاد تحت عنوان جنگ بر اساس علوم شناختی. پس بنابراین عنوان جنگ بیولوژیک و الحرب البیولوژیه هم یا تعابیر دیگر الحرب الجرثومیه، جنگی که بر اساس در واقع مولکول ها و استفاده از میکروب ها، استفاده از عناصر زیستی ساماندهی میشه و سلاح ها رو بر اساس علوم مربوط به بیولوژی تولید میکنند و به کار میبرند. الحرب المیکروبیه، الحرب الجرثومیه، الحرب البیولوژیه. این هم توضیح و تبیینی راجع به این عنوان دوم که ذیل عنوان اصلی مباحث ما مطرح میشود. ارشد که ما یک بحث دیگر رو اجمالاً اشاره کنیم، البته چون استخونبندی فروع فقهی رو که بناس احکام فقهی اون رو بیان کنیم و مورد بحث قرار بدیم تشکیل خواهد داد، من به اجمال اون رو اشاره میکنم و جلسه بعد تفصیل اون رو عرض میکنیم، چرا که در واقع این مبحثی که عرض میکنیم یعنی اهمیت در واقع تکنولوژی الحیوی زیست فناوری و میدانهای راهبردی کاربست اون و مسائل و مطالبی که به صورت مثبت و منفی مخالفین و موافقین راجع به اون طرح کرده اند، هم اصل فقه زیست فناوری و فقه تکنولوژی الحیویه رو اهمیتش رو برملا میکنه. وقتی موضوع پر اهمیت میشه، همونطوری که در علومی که مثلا مثل الهیات موضوعش اشرف موضوعات میگن، اون علم هم که بیان کننده احکام اون موضوع هست اشرف علوم است، وقتی موضوعی از اهمیت خاص برخوردار است یا اهم موضوعات است اون چه که عهده‌دار بیان احکام اون موضوع است، اون هم اهمیت خاصی رو پیدا میکنه، در واقع کسب اهمیت میکنه از موضوع خودش. لذا وقتی اهمیت تکنولوژی الحیویه رو و زیست فناوری رو و شاخه ها و عرصه های اون رو توضیح بدیم، هم اهمیت پرداختن به فقه زیست فناوری و هم عرصه ها و شاخه ها و ابواب ذیل این بخش از فقه مشخص می شود. از این جهت من اشاره می کنم، ولی چون اهمیت بیشتری داره فقط فهرستشو میگم. جلسه بعد، چون وقت رو به اتمام است، جلسه بعد گرچه نمیخوایم به تفصیل وارد شیم، ولی لامحاله و به ناچار باید اونها رو ارائه کنیم تا عرصه بحث و میدان بحث بستر مباحث که طرح خواهیم کرد مشخص بشه. زیست فناوری و تکنولوژی حیویه از ابعاد مختلف و در عرصه های گوناگون از اهمیت برخوردار میشه. به لحاظ علمی، مباحث علمی جدید فراوانی رو ایجاد کرده و تولید کرده، از اهمیت خاص برخوردار. من فهرست رو از ویدیت عرض بکنم، تبیین و توضیح رو چون وقت سپری شده، تبیین و توضیح رو و آخر سر در واقع نسبت فقه رو به این موضوعات بیانش رو به جلسه بعد موکول کنیم. من تا اینجا 16-17 حوزه رو در واقع درگیر با مسئله زیست فناوری است فهرست کردم. به نحوی یک تقسیم جدیدی است ما میخواییم در کنار اون تقسیم مشهوری که توضیح دادیم به 4 بخش، زیست فناوری به 4 قسم و بخش تقسیم شده، ما بر اساس این موضوعات فکر میکنیم اگر تفصیل پیدا کنه حوزه ها و اقسام زیست فناوری به این 10-17 قسم و حوزه تقسیم میشه. حوزه علم نفس دانش زیست فناوری احکامی دارد. حوزه های معرفتی و عقیدتی، چرا که ادعا می شود که زیست فناوری در عقاید تأثیر دارد و می توان با مهندسی ژنتیک بر عقاید افراد تأثیر گذاشت. در حوزه کلام توضیح نمیدم، در حوزه اخلاق، در حوزه قضا، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل بهداشتی درمانی، در حوزه مسائل زراعی، در حوزه تولید دارو، دارویی، در حوزه قضا، در قلمرو محیط زیست، در قلمرو صنعت، در قلمرو اقتصاد، در حوزه امنیت، در قلمرو نظامیگری و آخر سر هم در زمینه فقه معطوف به این قلمروها. این 16 محور و موضوع و ساحت و حوزه با مسئله زیست فناوری درگیر هست. اما کیفیت درگیر شدن این حوزه ها و این ساحات و عرصه ها با مباحث فقهی احتیاج به توضیح داره که بر اساس اون ما بتونیم ابواب فقهی رو که ذیل فقه مهندسی ژنتیک قابل طرح و بحث است رو مشخص کنیم. انشاءالله ما جلسه بعد این بخش رو نسبتاً به تفصیل بازگو خواهیم کرد و پس از او امر سوم رو که عرض کردیم، یعنی منهج تولید فروع ذیل همین ساحات، همین بخش ها، تولید فروع فقهی که از ما پاسخ فقهی می طلبد رو بیان میکنیم، منهج و منطق تولید و تنسیق فروع فقهیه مربوط به این عرصه های 15-16 گانه که عرض شد. اون رو هم که امر سوم بود به جلسه بعد موکول میکنیم و انشاءالله بلکه جلسه بعد که چهارشنبه صبح خواهد بود بتونیم این دو بخش رو به پایان ببریم و از هفته آینده، در هفته آینده مختصری به مبانی نظری و قواعد اصولی و قواعد فقهی مرتبط به این قلمرو بحثی و فقهی خواهیم پرداخت و بعد از او دیگه وارد فروع فقهی خواهیم شد انشاءالله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.